بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هم عرض تبریک ولادت امام پنجم، امام باقر علیه السلام. امشب هم شب دوم، احتمالاً شب تولد امام دهم علیه السلام باشه و همینطور خود ماه رجب. انشالله که به اعمال و دعاها و نمازای ماه رجب انشالله موفق باشیم. بله، عرض کنم این ماه رجب و ماه شعبان هر دو به عنوان مقدمه ماه رمضانه. سید ابن طاووس تو کتاب اقبال از اعمال ماه رمضان شروع کرده، یعنی اول کتاب اعمال ماه رمضانه، ولی آشخ عباس قمی تو مفاتیح با ماه رجب شروع کرده. در واقع آشخ عباس قمی میخواسته بگه ماه رجب و شعبان برای آمادگی و مقدمه برای ورود به ماه رمضان. بله، کسی بخواد مثلا سیر و سلوک داشته باشه آغازش میشه ماه رمضان، ولی حالا این دو ماه را هم انسان آمادگی پیدا بکنه برای ماه رمضان. خیلی خوب، حالا بس استصحاب کلی. تا حالا سه قسم استصحاب کلی رو گفتیم. نتیجه این بود که در قسم اول استصحاب کلی گفتیم هم استصحاب فرد جاریه و هم استصحاب کلی، این مال قسم اول. در قسم دوم گفتیم استصحاب کلی جاری است ولی استصحاب فرد جاری نیست. اونجایی که حیوان مردد بود بین فرد طویل و فرد قصیر، بین فیل و پشه. قسم سوم هم این بود که می دونستیم یک کلی وجود دارد و کلی هم در ضمن یک فرده و اون فرد هم یقیناً از بین رفته، ولی احتمال میدیم که همزمان از اول با اون فرد یه فرد دیگرم احتمالاً وجود داشته و هنوز باقیه. یه صورتم این بود که گفتیم از اول کلی در ضمن یه فرد بوده، اون فرد از بین رفته، ولی احتمال میدیم حالا که از بین رفت یه فرد جدیدی تولید شد. اینها رو بهشون گفتیم استصحاب کلی قسم سوم و گفتیم استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. این حرفای جلسات قبل. اون جلسه قبلی آخرین جمله این بود، گفتم ولی یه استثنایی داره. اون استثنا اینه که حالا عرض میکنم، اگر کلی در ضمن یک فردی وجود داشته و یقیننم اون فرد از بین رفته، ولی احتمال میدیم که اون فرد کلن از بین رفته باشه، احتمال میدیم که اون فرده تبدیل شده به یه فرد ضعیفتر، یعنی اون فرد شدید بوده، یحتمل که الان شده یه فرد ضعیف. حالا یه مثال عرفی عرض میکنم بعد یه مثال شرعی. مثال عرفیش این که فرض کنید من قبلا میدونستم این لباس رنگش مشکیه، یعنی کلی رنگ وجود دارد و این رنگ در ضمن فرد سواد سیاه، رنگ در ضمن فرد سیاه وجود داره. الانم یقین دارم که دیگه اون سیاهی وجود ندارد، از بین رفته، اینو شک ندارم. ولی شکم سر اینه که آیا کلن سیاهی از بین رفته یا نه اون سیاهی از بین رفته، یعنی شدیدش از بین رفته، یه سیاهی باقی مونده که شل باشه، ضعیف باشه، یعنی اون سیاهی قبلی از بین رفته، اما نمیدونم کلن از بین رفته یا اینکه نه اون از بین رفته اما مرتبه ضعیفترش باقیه. این مثال عرفی. مثال شرعیشم این که اگر کسی میدونه یک تکلیفی به عهده‌اش هست، میدونه یه وظیفه‌ای داره، این تکلیف میشه کلی، و بعدم میدانسته که این تکلیف عبارت است از وجوب، یه چیزی برش واجبه، الانم یقین داره که وجوب از بین رفته، اینو شک نداره وجوب از بین رفته، اما نمیدونم وجوب کلن از بین رفته که دیگه هیچ تکلیفی نباشه، یا اینکه نه وجوب مرتبه شدیدش از بین رفته، الان دیگه شده مستحب. مستحب همون طلب وجوبه اما طلب ضعیف. آیا اینجا میشه استصحاب جاری کنیم یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که تو این مثال ها، اینجور موارد، استصحاب کلی جاری میشود. یعنی اینجا مثلا توی مثال شرعی باید بگی که الان من تکلیف دارم، قبلا تکلیف در ضمن وجوب بود، الانم استصحاب میکنم، میگم اون تکلیفه هست اما استحبابی، اون مرتبه شدید طلب از بین رفته، نمیدونم کلن از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم، میگم قبلن که یک تکلیفی گردن من بود، نمیدانم کلن این تکلیف برطرف شد یا اینکه یه مرتبه ضعیفش باقیه، استصحاب بقای کلی تکلیف میکنه. نتیجه اینه که این کار پس مستحبه. این فرمایش شیخ انصاری. جواب این فرمایش اینه که اصل این مطلب درسته، یعنی اینجا استصحاب جاری میشود، ولیکن اینها استصحاب کلی قسم سوم نیست، اینا همون استصحاب کلی قسم دومه نه قسم سوم. قسم دوم این بود که میدونیم یک حیوانی هست، نمیدونیم فیل یا پشه، گفتیم استصحاب کلی حیوان جاری میشه، میدونه حدثی ازش سر زده، نمیدونه بول است یا جنابت، استصحاب کلی حدث جاری میشود، اینو بهش میگفتیم استصحاب کلی قسم ثانی. این مثالی که الان شیخ زد این همون قسم ثانی میشه نه قسم ثالث. علتش اینه که عرف مردم وجوب و استحباب را دو چیز نمیدونند. عرف مردم وجوب و استحباب و یه چیز میدونند، یعنی یک تکلیفه، اما فقط این یه تکلیف، یه وقت من امنت ترکم داره، یه وقت منع من ترک ندارد، اما به هر حال همش طلب وجوب، یه نوع طلب استحبابم، یه نوع طلب. یا مثلا فرض کنید که الان عرف مردم رنگ سیاه شدید با رنگ سیاه ضعیف، اینا رو دو رنگ نمیدونن، هر دو رو میگن سیاه. مثلا فرض کنید یه لباسی که سیاه بیاندازن جلو آفتاب یکم رنگش میپره، اینو عرف نمیگه یه رنگ دیگه شد، میگه همون رنگه. یعنی عرف این را همون حساب میکنه. وقتی که گفت این همونه، این میشه قسم دوم نه قسم سوم. به عبارت دیگه عرف میگوید اینجا ما یک کلیه تکلیف، کلیه طلب داشتیم، نمیدونم این کلیه طلب از بین رفته یا نرفته. استصحاب میکنم میگویم تکلیف هنوز باقی است، طلب هنوز باقی است. نه توی قسم دوم کلی رو استصحاب میکردیم، یه نه فرد رو، فرد رو استصحاب نمیکنیم. اینجا من نمیخوام استصحاب کنم که بگم قبلا واجب بود هنوزم واجبه، اینو میخوام استصحاب کنم. من بگم قبلا تکلیف داشتم حالام تکلیف دارم. خونه حالا تو الزام، توی الزام و غیر الزامش این مهم نیست، مهم کلی و فرده. اونجا کلی ما یه مثلا فرض کنی حیوان بود یا مثلا حدث بود، اینجا هم کلی ما تکلیفه، یا بگوییم کلی ما طلبه. فقط قبلا طلب شدید، حالا طلب ضعیف. خب این مطلب استصحاب کلی در واقع تا اینجا تموم شد. خب کلی یعنی همین دیگه، برچه از استصحاب کلی خارجش کنی. شما میفرمایید که من طلب را میدونم، اما طلب وجوبی یا استحبابی را نمیدونم. خب کلی یعنی همین دیگه. خب همین دیگه. خب طلب یعنی کلی، کلی یعنی چی؟ یعنی اونی که وجود خارجی مستقلا ندارد. شما تو احکام پنجگانه وجوب و استحباب و کراهت و مباح و اینا یه چیزم به اسم طلب داری، یه طلب با همین هست، کلی همینه دیگه. اینا مصادیقند و افرادند، کلی هم چیه؟ طلب، که با این هست، بله در مقابل اینه که نیست. خب این بحث کلی تا اینجا تموم شد. بلکه آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده فرموده یک قسم چهارم استصحاب کلی داریم، یعنی این دیگه ابتکار یا اختراع آیت الله خوییه. مثلا تو رسائل یا کفایه این چیز نیست، یا تو فرمایشات امام خمینی و شاگردای امام هم نیست. آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الاصول اومده یک قسم چهارمی رو درست کرده. این کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 118. و اما القسم الرابع و هو ما اذا علمنا به وجود عنوانین. بین ما فرماشای خویی رو حالا توضیح بدم که ایشون چی میخواد بفرماید. یعنی یک قسم استصحاب کلی داریم غیر از همه موارد. اول من یه مثال شرعی خدای خویی رو میزنم، بعد روی مثال حرفیشون رو توضیح میدم. آیت الله خویی میفرماید که فرض کنید یک کسی مثلا روز پنج شنبه یقین دارد جنوب شده، روز جمعه هم یقین داره غسل کرده، پس دو تا علم داره، علم دارد پنج شنبه جنوب بوده، علمم دارد که روز جمعه غسل کرده. روز شنبه یه نجاست منی به لباس خودش دید، حالا که این نجاست رو به لباس خودش روز شنبه دید، شک میکنه این همون جنابت روز پنج شنبه است، این همون روز پنج شنبه ایه. خب اگر روز پنج شنبه باشه پس الان دیگه جنوب نیست، چون جمعه غسل کرده، درست؟ ولی یحتمل که نه، این اصلا یه جنابت جدید باشه و الان جنوب هست. روشنه؟ خب اینجا میخواییم ببینیم میشه استصحاب کنیم یا نه، و اگرم بخواییم استصحاب کنیم باید استصحاب کنیم بگوییم که این جنوب است، یا استصحاب کنیم بگوییم این طاهر است، چی باید بگیم؟ توضیح فرمایش آیت الله خویی اینه که اون چیزایی که تا حالا داشتیم بحث میکردیم همش این بود که ما یک علم داریم بعدم یه شک، استصحاب کلی این بود. مثلا من تو قسم اول میگفتم که یقین دارم یک حیوانی هست و شک دارم که اون حیوان در ضمن این گوسفند بوده یا نه، اینو میگفتیم کلی قسم اول. کلی قسم دوم این بود که علم دارم یه حیوانی هست اما نمیدونم در ضمن فیل یا پشه، اما یه کلی یه حیوان در ضمن این فرد یا اون فرد. قسم سوم این بود که میدونستم یه حیوانی هست، نمیدونم در ضمن این فردیه که اینم از بین رفته ولی یه فرد جدیدی درست شده یا نه، اینا بود دیگه قسم اول و دوم و سوم. تو همه این استصحاب های قبلی، چونی که درسته چونی که نادرسته، اینه که ما یک علم داشتیم به کلی، بعدم می اومدیم این که فردش باقیه یا نه و استصحاب جاری میشه یا نمیشه. اما این صورت چهارم که آیت الله خویی می فرماید، این صورت چهارم اینه که نه، ما از اول دو تا علم داریم، دو تا علم داریم، یکی می دانم روز پنج شنبه جنوب شده، یه علم شک ندارم، یکی هم علم دارم که روز جمعه غسل کرده، تو اینم شک ندارم، پس من دو تا علم شد. بعدن شک میکند این جنابتی رو که الان تو لباسش دید، شک میکنه که این جنابت مالکیه، همون پنج شنبه است که از بین رفته باشه، یا بعد از جمعه درست شده که جدید است و دوباره جنوب شده و غسل کردنشه. پس دو تا علم داریم و یک شک. پس این استصحاب کلی قسم سومه، این قسم چهارمه که هم با قسم دوم فرق میکنه هم با قسم اول. اگرم بخوایم مثال عرفی بزنیم، حالا این مثال شرعی بود، مثال عرفی بخوایم بزنیم اینجوری مثال میزنیم، اگر یک کسی میگه که من یقین داشتم که در این خونه عالم وجود دارد، یه مطلب، و باز یقین داشتم که توی این خونه سید وجود دارد، ایشو دو تا علم، علم دارم انسانی هست عالم، علمم دارم انسانی هست سید، ولی نمیدونم اینا دوتاش یه آدمه یا دوتا آدمه. یحتمل که یه آدمه هم عالم است هم سید است. یحتملم که نه، دو تانت، یکی عالمه یکی هم سیده. پس دو تا علم داره، یکی علم به عالم، یکی هم علم داره به سیادت سید. و بعد هم یقین داره که سیده، از اتاق اومد رفت بیرون. حالا که یقین داشت سید اومده رفته بیرون، شک داره تو اتاق آدم هست یا نیست. اگر اونی که قبلن بود یه نفر بود که هم عالم بود و هم سید بود، خب سیده که رفت بیرون، عالمم رفت بیرون دیگه. ولی اگر که نه، دو تا بودن، یکی عالم بوده یکم سید بوده، خب سید رفته بیرون، عالم هنو هست. آیا میشه در اینجا استصحاب کنیم بگیم قبلن انسان تو این اتاق بود؟ حالا شک دارم انسان باقی است یا انسان باقی نیست. استصحاب کنم بگم انسان باقیه، قبلن انسان تو این اتاق بود دیگه. حالا انسان یا در ضمن عالم بودن یا در ضمن سید بودن. میدونم هم سید که از بین رفت، رفت بیرون. نمیدونم که اون عالمه همین سیده بود که وقتی این سیده رفت بیرون، عالمم رفت بیرون، انسانم دیگه تموم شد. یا اینکه نه، این سید یکی بوده، عالمم یکی دیگه بوده، این که از بین رفته اون یکی باقیه. این جاها نظر آیت الله خویی نه، حالا عبارتش طولانی استندیه، حالا نگاه بفرمایید. نظر آیت الله خویی اینه که در این جور موارد استصحاب جاری می شود مگر اون که معارض داشته باشه. ولی اون معارض داشتن دیگه ربطی به بحث ما نداره. ما فقط میخواییم ببینیم اینجا استصحاب جاری میشه یا نه. استصحاب جاری میشود کسی که پنج شنبه جنوب شده، جمعه هم غسل کرده، شنبه نجاست به لباسش دید. اینجا آقای خویی میفرماد الان استصحاب جاری میشه ولی معارض داره. یعنی اینجا باید بگوید که حالا که این جنابت رو به شلوارش دیدم، باید بگه که یقین دارم که قبلن محدث بودم. پنجشنبه یقین داره که محدث بوده و یقینم داره که روز جمعه متطهر شده. الان اون جنابت پنجشنبه ای رو نمیتونه استصحاب کنه، دا فرد رو نمیتونه استصحاب کنه، اما الان باید بگوید محدث است. یعنی حدث پنجشنبه رو روز شنبه باید استصحاب کنه، بگه محدث هست، چون قبلا یقین داشت الان شک داره. ولی معارضم داره. معارض داره یعنی چی؟ یعنی باید بگید خب پنجشنبه یقینا جنوب بودم، الان شک دارم جنوبم یا نه، استصحاب میکنه جنوب هست. از طرفی هم میگوید روز جمعه اون موقع که غسل کرد یقین داره که دیگه جنوب نبود، الان شک داره جنوب هست یا نه، استصحاب میکنه میگه جنوب نیست. یعنی استصحاب جاری میشه ولی معارض داره. هم استصحاب جنابت جاری میشود هم استصحاب طهارت. ولی اگر فرزن یه جایی شما پیدا کردید که معارض نداشت، اگه معارض نداشت استصحاب جاری میشود. هر دوش، دو تا استصحاب، یکی و حال سابقش اون، یکی حال سابقش این. استصحاب جمعه که درسته، میگه جمعه غسل کرده، اون لحظه که غسل تموم شده، اون لحظه که یقینا دیگه پاک بود، الان شک داره پاکه یا نه، استصحاب میکنه میگه پاکه. و اما پنجشنبه، پنجشنبه که جنوب بود، اون جنابت قطعا به یقینا اون جنابت از بین رفت چون جمعه غسل کرد. اما من فرد رو که نمیخوام استصحاب کنم، یعنی اون جنابت رو نمیخوام بگم هست یا نیست، کلی جناب، کلی حدث. نه نه نه، فرد قطعا از بین رفته اما کلی باقیه. بله چرا لازمه؟ نه نه کلی نه، فرد و یقین داره که نیست. چرا؟ بله، اگر که این فرد رو میخواست استصحاب کنه فرمایش شما درست بود، قبلا جنابت در ضمن این حدث بود، این حدث هم جمعه از بین رفت، درست؟ قد شد. بله؟ کلیش از بین نرفته دیگه، کلی قبلا در ضمن اون فرد بود، الان در ضمن یه فرد دیگه است. بله روز پنجشنبه جنابت بود، اون جنابت در ضمن این حدثی بود که این حدث از بین رفته، اما چون شنبه شک داره میگیم اون فرد رو استصحاب نمی کنیم، کلی رو استصحاب میکنیم. کجا شک داری؟ خب بله، من که فرد نمیخوام استصحاب کنم، کلی رو میخوام استصحاب کنم، کلی هم شک ندارم، یقین دارم. فرض اینه که الان شک داره، نه اینکه یقین داره که نیست، چون الان یه جنابت داره میبینه، فقط نمیدونه این همون قبلیت یا جدیده. پس شک داره جنابت قبلیه هست یا نیست. خب اما کلی شاید باقی باشه، بخاطر همین که الان جنابت داره میبینه. جنابه تو اون موقع ندیده، اون غروب جمعه غفلته، در موقع غفلت مثل ساب جاری نیست. صبح شنبه که میبینه اون موقع شک بالفعل ساب جاری میشه. این فرمایش آیت الله خویی، بلکه این فرمایش خیلی اشکال داره و شاید علت این که افرادی مثل شیخ یا آخوند یا امام خمینی این را نگفتند به خاطر این که میدونستن این خیلی اشکال داره. اولین اشکال این فرمایش اینه که اولا این اصلا یه قسم جدیدی نشد، این اصلا یه استصحاب جدید نی، این همون استصحاب کلی قسم سومه، نه قسم چهارم. و تو قسم سوم ما میگفتیم استصحاب جاری نیست. بین شما الان این آقایونم که اشکال میکردن یه چیزی تو ذهنشون بودن، ولی اون اینجوری اگر میفرمودید درست بودن میپذیرفتم. بینید ما خیلی نهی تکرار کردیم، گفتیم اون حرف ابو علی سینا رو امام یا آقای خویی یا شیخ اینا قبول دارن، نه حرف رجل همدانی. رجل همدانی اینجوری میگفت، میگفت نسبت انسان با این افراد نسبت پدران و فرزندان است، نه نسبت پدر و فرزندان. اینجوری میگفتیم دیگه، یعنی این آقا انسانه، این آقام انسانه، اما انسانیتی که تو این آقاست غیر از انسانیتی که تو این آقاست، انسانیت این آقام غیر از انسانیت این آقاست، درست؟ این حرف ابو علی سینا بود. به عبارت دیگر کلی که تو این فرده غیر از کلیه توی اون فرده، این نظر ابو علی سینا بود. به عبارت فلسفی یا منطقیش اینه ها، طبیعت به تعداد افراد متکثر است. یعنی اون طبیعت کلی که توی فرده غیر از طبیعتی که توی فرده، غیر از طبیعتی که تو فرده. معنای این حرف، ببخشید نتیجه بگیرم بعد خدمت، معنای این حرف این بشه دا اگر روز پنجشنبه این آقا محدث شد، جنوب شد، این جنابت الان در ضمن یک حدثیه، یه رطوبتی ازش خارج شده، این حدث یقیناً بدون شک و تردید یقیناً جمعه تموم شد، درست؟ این حدث جمعه تموم شد. اگر شنبه شک داره و میبینه که لباسش منی داره، این درسته که حدثه، اما اگرم حدث باشه اون حدث پنجشنبه ای نیست. حدث پنجشنبه ای در ضمن یه جنابتی بود که اون جنابت جمعه تموم شد. اگر روز شنبه این آقا جنوب باشد، این جنابت جدید است و اینجا دیگه استثاب جاری نیست. ببخشید بفرمایید. درست. بله همینطوره، همینطوره. نور کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشین. بله همینطوره. پس ببینی این اشکال به فرمایش آقای خویی این شد که آقای خویی رضوان الله علیه اول یک کلی در نظر گرفته که اون کلی هم با اون جنابت پنجشنبه‌ای بسازه هم با جنابت شنبه‌ای. جوابش اینه که اون کلی تو پنجشنبه غیر از کلی روز شنبه است. اون یه جنابت بود در ضمن یه حدث، اون حدث جمعه از بین رفت. اگرم روز شنبه جنوب باشد، اگرم جنوب باشد، یه جنابت جدیده، به اینجا استصحاب جاری نمیشه. این همون استصحاب کلی قسم سوم شد، نه دوم. این اولین اشکال به فرمایش آقای خویی. بله زا اینجا استصحاب جاری نیست. نه کلی زو افراد کثیره نیست، کلی میتواند افراد کثیره داشته باشد. کلی داریم که هیچ فردی نداره، کلی داریم که یه دونه فرد داره، کلی داریم که افراد کثیره داره. بله اینو اونو پذیرفتم. بله خب این شد اشکال اول بفرمایششون. اشکال دومی که بفرمایش آقای خویی هست اینه که اینجا اصلا استصحاب جاری نمیشه. من یه موقعی این سوالای امتحانات حوزه را، همین سوالای امتحان را، یه نقدی برش نوشتم و یه تقریبا 100 تا 150 تا اشکال گرفتم به خود سوالای امتحان. بعد وقت یکی از اشکالاتم این بودن که مثلا حالا اون زمان را هر که ترک کرده بودم گفته بودم که از خود سوال معلومه که کسی که سوال را ترک کرده خودش بلد نبوده و خودش نمیدونست. به این حالا یه مثال میزنم که این حال همین بحثی که حالا میخوام بگم. ما یه بحثی داشتیم تو اصول فقه یا توی کفای بحث شبهه مصداقیه. به این بحث شبهه مصداقیه این نیست که اگر کسی شک کرد در مصداق یک دلیل، مثلا اگر به من گفت که اکرم العلماء، یک کسی رم تو خیابون من دیدم نمیدونم عالمه یا نه، اینجا با اکرامش بکنم یا نه؟ به من گفته با اکرم العلماء، این بابام تو خیابون من دیدم ریشش هم خیلی بلنده، نمیدونم عالمه یا نه، اکرامش باید بکنم یا نه؟ معلومه اکرام نداره. چرا؟ چون اول باید بدونید عالم است. اگر بدونید عالم است وقت اکرم العلماء میگه اکرامش کن، اما اگه شک دارم که عالمه یا نه، که نمیشه بگم که چون گفته اکرم العلماء پس اینو با یه اکرامش کنی. اگه مثلا به شما گفت که سادات رو اکرام کنید، هر کی تو خیابون دیدید شک کردید سیده یا نه، باید بگید سیده است و اکرام داره، یا باید بگید اکرام نداره؟ نداره دیگه، درست؟ وقتی میگه سادات رو اکرام کن، یعنی اونی که میدانید سیده است. اینو اصلا هیچ کس بحث نمی کنه. چرا بحث نمی کنه؟ چون این خیلی واضحه، این روشنه. اون که تو اصول فقه می گفت شبهه مصداقیه، مرادش این بودا اگر یک عام می داریم و بعد یک خاص داریم و بعد شبهه مصداقیه خاص، تمسک به عام جایزه یا نه، این بحث بودا. نه اینکه یه عام داریم و شبهه مصداقیه یه عام، این که بچه دبستانی هم جوابش بلده، اون اسم شبهه و عام و خاص بلد نیست، اما خب اونم میدونه. اگه بهش بگویید که مثلا بچه کتابتو بیار، حالا اگر یه چیزی رو شک داره اصلا کتاب است یا نه، اونو برمیداره بیاره یا نه؟ یه چیزی رو میاره که بدون کتابه، یعنی بچه هم یه حالیشه. این که میگن شبهه مصداقیه ها، منش این است یه عام داریم و یک خاص، و یه چیزی شبهه مصداقیه خاصه، در شبهه مصداقیه خاص تمسک به عام جایزه یا نه، اینو میگن شبهه مصداقیه، درست؟ مثلا فرض کنید گفت اکرم العلماء، یه جام گفت لا تکرم الفساق من العلماء، اینم شد مخصص. این شخص را هم من میدونم عالم است اما نمیدونم فاسقه یا نه، این آقا رو میدونم عالمه اما نمیدونم فاسقه یا نه، یعنی میدونم فرد عام است و نمیدونم فرد خاصه یا نه، اینجا تمسک به عام جایزه یا نه، اینو بهش میگن شبهه مصداقیه. در ما نحن فی، ما یه دلیلی داریم، میگوید لا تنقض الیقین بشک، که دلیل استصحابه، میگه یقین را به شک نقض نکن، ولی دنبالم داره حدیث، میفرماید انقضه به یقین آخر. حدیث دو تا جمله داره، کسی که روز پنجشنبه جنوب شده، روز جمعه غسل کرده، دوباره روز شنبه منی رو به لباسش دیده، نمیدونه این جدیده یا همون پنجشنبه ایه، لا تنقض الیقین بشک، میگوید که حال فرض کنید حرف های خوی، یقین پنجشنبه رو به شک نقض نکن، بگو هنوزم جنوب است، ولی دنباله حدیث میگفت که انقضه به یقین آخر، اون یقین رو به یقین دیگه نقض بکن، یعنی یقین پنجشنبه رو به یقین جمعه نقض بکن. خود حدیث صدرش میگوید استصحاب بکن، ذیل حدیث میگوید استصحاب نکن، درست؟ وقتی یه حدیث یک دلیل دو تا حکم متنافی داره بیان میکنه، صدرش میگه اینجا حدیث میگه استصحاب هست، زیلش میگه استصحاب نیست، اینجا باید بگویید که چون تعارض صدر و زیل میشود، چون صدر و زیل حدیث تعارض داره، نمیدونم که این ما نحن فی مصداق صدر حدیثه یا مصداق زیل حدیثه، باید کلن استصحاب اینجا بذارید کنار، اصلا اینجا استصحاب جاری نیست، نه استصحاب پنجشنبه نه استصحاب جمعه، کلا این حدیث میره کنار. نتیجه این میشه دا کسی که پنجشنبه جنوب شده، جمعه غسل کرده، شنبه شک داره، باید چگار کنه؟ جای اصالت و طهاره است، جای اصالت و طهاره، اصلا استصحاب و کلا میذاریم کنار به خاطر تعارض صدر و ذیلی که تو دلیل استصحاب پیش میاد. خب این تا اینجا دیگه استصحاب کلی تموم شد، اینجا دیگه هیچی نه اصلا هیچ حدثی نداره دو پاک. صلی الله علیه و آله.